ما شروع میکنیم. خدمت شما عرض کنم که چهار جلسه گذشته و چهار جلسه باقی مونده. اون چیزی که الان مد نظر منه یادآوری این نکته بسیار مهمه در مورد ماکیاولی و در مورد شهریار که ما فقط میرسیم شهریار رو بخونیم. اینه، این نکته مهم که باید یادآوری کنم. ما شهریار نمیخونیم که شهریار خونده باشیم، ماکیاولی نمیخونیم که ماکیاولی خونده باشیم. ما داریم میخونیم برای اینکه بفهمیم مطالعات انتقادی مدرن چیست، چگونه میشود مدرن بود در زمانه ای که مدرن بودن بی نهایت دشواره، در زمانه ای که مدرن بودن شکل‌های دیگه‌ای پیدا کرده، نه اونگونه که به نظر من مدرن بودن هست و در اون اندیشه‌های کلاسیک خودشو بروز میده، در زمانه ای که مدرن بودن پست مدرن بودنه، مدرن دومی که به کار بودن به معنای نو بودنه دیگه. و به نظر من با بازگشت به این معنا میشه نو مدرن بودن رو به معنای اصیلش، اصیل نه به معنای اسنشیالیستیش بلکه به معنای فنومنولوژیکش دریافت، به معنای اصیلش دریافت. این نکته مهم که باید عرض می‌کردم خدمتتون برای اینکه بحث امروز رو شروع کنم و حالا ببینیم تا کجا می‌تونیم پیش بریم، میرم سراغ صفحه 65. یه تیکه رو براتون خوندم دفعه قبل که اون تیکه خیلی تیکه مهمی است و من روی اون تیکه میخوام بحث کنم. یه بحث متدولوژی که باز به نظر خودم مهم برای مطالعات انتقادی مدرن، این بحث متدولوژی خیلی اهمیت داره که جلسه قبل رفتیم که شروعش کنیم، کلاس به پایان رسید. 65 انتهای پاراگراف اول رو میخوام بخونم. اگر دردها را پیشاپیش ببینند آنها را به زودی چاره میتوان کرد و این کار تنها از فرمان روای خردمند برمی آید، اما اگر به هنگام شناخته نشوند و پروبال گیرند روزی رسد که همه آن را میبینند اما هیچ کس چاره ای نتواند کرد. این نکته مهمی که در حقیقت توی این بخش هست، اعتقاد ماکیاولی به امکان برآورد حرکت تاریخ، امکانی است که ماکیاولی قائل میشه، امکانی که مطالعات انتقادی مدرن تا امروز اگر مطالعات انتقادی مدرن باشه بهش قائله، میشه تاریخو برآورد کرد، نه پیش بینی، برآورد. پیش بینی کار ساحر و جادوگره. دقیقاً مثالی که اینجا میزنه، مقایسه‌ای که با پزشک میکنه، مقایسه با درد و بیماری، مقایسه درستی است. پزشک پیش بینی نمیکنه، پزشک برآورد میکنه. و بین برآورد و پیشبینی فرقه. به هر حال پست مدرنیسم، یعنی مطالعات انتقادی و پست مدرن، امکان این برآورد رو هم از ما میگیره. نمیشه هیچی رو برآورد کرد. به عبارتی چیزهایی که به ما امکان برآورد کردن بدن از دست ما خارجه، در اختیار ما نیست. اون چیزهایی که امکان برآورد کردن میدن در تاریخ خود انسانه. بنابراین وقتی تاریخ انسانی حرکت نمی کنه، امکان برآوردم نداره. ماکیاولی داره از یه تاریخ حرف میزنه که انسان تکونش میده، انسان داره حرکتش میده و به حیث اینکه در دست انسان حرکتش قابل برآورده. حالا آیا همیشه تاریخ از نظر ماکیاولی این ویژگی رو داره یا ماکیاولی میخواد این ویژگی رو بسازه؟ این خیلی نکته مهمی است. به هر حال از این تیکه میشه دریافت که ماکیاولی برای مطالعات انتقادی مدرنش که یک قطعاً یک مطالعه تاریخی است، گفتم هیچ مطالعات انتقادی مدرنی غیر تاریخی نیست، همین مطالعات انتقادی مدرن تاریخی هست. برای مطالعه انتقادی مدرنش قائل به یک توانایی مهمه و اونی که میشه قوانین از دل تاریخ استخراج کرد، میشه قانون در آورد. تاریخ قانونمنده، میشه قانوناشو استخراج کرد و از طریق قانونهاش برآوردش کرد. حالا ممکنه بگین پوزیتیویستیه، چون میگن که خیلی هم در تفسیرشون از ماکیاولی میگن ماکیاولی ریشه های اولیه نگاه پوزیتیویستی به تاریخه. این پوزیتیویستی نیست، اعتقاد به قانونمند بودن تاریخ پوزیتیویستی نیست. یک فرق اساسی با پوزیتیویسم داره. چیه فرقش؟ وقتی من جلو برم فرق رو خواهم گفت، ولی فرق مهمیه. یعنی این با کنت فرق میکنه، با آگوست کنت که او هم اعتقاد داره تاریخ قانون داره و قوانین تاریخ قابل استخراج هم میشه تاریخ رو پیشبینی کرد. اصلا کنت رو برآورد اعتقاد نداره، به پیشبینی اعتقاد. فرق داره و اون فرق مهمه که ما اون فرق رو درک کنیم، چون مطالعات انتقادی مدرن در حقیقت مبتنی بر همین تفاوت‌ها با پوزیتیویسمه که ممکن میشه. مطالعات انتقادی مدرن پوزیتیویستی نیست. این نکته فوق‌العاده با اهمیتش. به خاطر همین آدم‌هایی که گرایش قوی به پوزیتیویسم دارن، پوزیتیویستن، توی دانش اجتماعی از دایره مطالعات انتقادی مدرن کنار گذاشته میشن. مثل کنت، مثل دورکیم. اینا نیستن تو دایره مطالعات انتقادی مدرن. هیچ مطالعات انتقادی مدرنی هم سراغ اینا نمیره. نه گفتم هنوز. من فکر کنم شما مثلا ممکنه یه اشاره بکنید از باب این که به خود مثلا درگیر کلاس بشیم و اینا، که حالا اگه شما اشاره نمی کنید من بهتون خواهم گفت. بحثم الان احتمالا تا 20 دقیقه آینده حول همین. ببینید اولا چجوری از نظر ماکیاولی تاریخ پتانسیل اینو داره که از توش بشه قانون کشید بیرون. آیا هر تاریخ این پتانسیل رو داره؟ اینجوری بگم، آیا هر تاریخ روایت شده ای این پتانسیل رو داره که بشه از دلش قانون بیرون کشید؟ مثلا شما فرض کنید یک آدم پوزیتیویستی که قطعا ماکیاولی نیست، میخواد قوانین تاریخ مثلا ایران اسلامی رو بکشه بیرون، میره یک روایت تاریخی رو میذاره جلوی دستش، مثلا مثل بیهقی، مثلا مثل آردی، مثلا الکامل ابن عسیر، شروع میکنه خوندن، میخواد بر اساس این روایت تاریخی که از بیهقی رسیده یا از ابن عسیر قوانین تاریخ رو، میگه من ماکیاولیستی هم میخوام قوانین تاریخ رو بکشم بیرون. آیا ماکیاولی میگه از هر روایت تاریخی میشه قوانین تاریخ بیرون کشید؟ خیر، از هر روایت تاریخی نمیشه، فقط از یک روایت تاریخی خاص میشه قوانین تاریخ رو بیرون کشید. ماکیاولی خودش میگه روایت‌های غیر متوهمانه یا غیر تخیلی، جا تخیل معنای ایلوژن، غیر تخیلی تاریخ میشه قانون کشید بیرون. از نظر ماکیاولی هیچ روایت تاریخی وجود نداره که بشه از توش قانون بیرون کشید تا عصر خودش. همه آلوده به توهم و به زبان امروز ایدئولوژی. همه روایت های تاریخی ایدئولوژیکن یا توهمی هن. برای اینکه بشه از دل تاریخ قانون بیرون کشید، اول باید یه تاریخی ساخت که متوهمانه نباشه. این فوق العاده مهم. برای اینکه یه تاریخی ساخت که متوهمانه نباشه باید چیکار کرد؟ با فکتایی که روایت شدن و به دست ما رسیدن، چون تنها ابزار ساختن اون تاریخی که وجود نداره همون فکتا، یعنی همون امور واقع محقق شده ای که روایت شدن منتها به شیوه ایدئولوژی، باید چیکار کرد؟ ماکیاولی میگه فقط و فقط باید رفت سراغ اون فکتایی که ناظر به عملن. این فوق العاده مهمه. ناظر به عمله. مثلا بخوام براتون مثال بزنم، مثلا من بیهقی میخونم. بیهقی یک داستانی داره، داستان مشهوریه، داستان تاریخی، داستان حسنک وزیر، درسته دیگه؟ داستان حسنک وزیر. یکی اومد، یکی میخواستن اعدام بکنن، سنگ بزنن، سنگسار کنن و فلان. داستان حسنک وزیر یک داستان روایت ایدئولوژیکه، من از دلش قانونی بود، ولی از نظر ماکیاولی در درون این داستان چیزی نهفته که میشه باهاش تاریخ جدیدی ساخت که همون تاریخ کریتیکال مدرن، اونم عمله، عملی که رخ داده. چه عملی رخ داده؟ کشته شدن یکی به دلیل وجود ساختاره قدرتی که این کشته شدن رو مشروع قلمداد میکنه. اینو البته من دارم میگم، این عمل کشته شدن. از نظر ماکیاولی از دل همون روایت‌های متوهمانه تاریخ میشه چیزایی بیرون کشید که به تو امکان میده که قوانین تاریخ رو استخراج کنی. به یه بیان دیگه آنتوسن اینو اشاره کرده، به تو امکان میده که تاریخ رو تجربه کنی. سلام. به تو امکان میده که تاریخ رو درک کنی، تاریخی که از سرت گذشته رو به نحو فنومنولوژیک لمس کنی. کشتن یکی از مهمترین رخدادهایی است که در دل تاریخ توهم حولش شکل نمیگیره. خود عمل. فرمان این حالا ای اسمی روش میذاره که من بهتون میگم، اسمی میذاره روی امور واقعی که درون تاریخ ناظر به عملن. باز یه نتیجه دیگه میگیره ماکیاولی و اون نتیجه اینه که میگه اون امور واقعی که ناظر به عملن که به ما امکان میدن که ما تاریخ واقعی بسازیم، تاریخ حقیقی بسازیم که تاریخ انتقادیه، نه اون تاریخ هایی که متوهمان و ایدئولوژیک روایت شدن، اموری هن که در لحظه های بحران و مخاطره رخ میدن. در لحظه های بحران انسان چه بخواد چه نخواد مجبور به عمله، مجبور به عمل، عملی که نمیشه تو روایت های متوهمان هم سانسورش کرد. انسان مجبور میشه عمل کنه، نمیشه در روایت های متوهمانه این عمل سانسور کرد. سلام. کشتن کیو کشتن؟ خدا حسنک بگیره. کشتن حسنک یک واقعیت تاریخی است، ولی هزار روایت متوهمانه میشه از این حقیقت مؤثری که در دل تاریخ رخ داده در آورد. هزار روایت میشه ساخت، ولی خود کشتن حسنک مهم. کشتن حسنک به دلیل یک بحران رخ داده، ولی بحران از نظر ماکیاولی معنای خاصی داره که معنای بحرانه، البته بعداً هم از همین معنای بحران استفاده میشه، ولی به نظر من این ماکیاولیه که اولین بار مفهوم بحران رو به این معنا مفهوم پرده. بحران یعنی گفتم هم قبلا احتمال بشون تلاقی دوتا قصد، دو قصد با هم تلاقی پیدا میکنن. اینجا منظورم از تلاقی قصد همونی که جلسه قبل گفتم، یعنی دو قصد یک چیزو قصد میکنن، دو سوژه یک چیزو قصد میکنن. از دل روایت متوهمانه بیهقی از داستان حسنک وزیر میشه دو قصد جست که یک چیزو نشونه گرفته بودن و احتمالا یکی تونست قصدشو به سرانجام برسونه و یکی دیگه نتونست که اون شد حسنک وزیر. این میشه کشف حقیقت مؤثر تاریخ. حقیقت‌های مؤثر تاریخ، مؤثر لغت خودشونه دیگه، خودمون که بدیه، حقیقت‌های مؤثر تاریخ از طریق شناسایی نقطه‌های بحران یا مخاطره در دل تاریخ روشن میشن. نقطه‌های مخاطره یا بحران در دل تاریخ همون نقطه‌هایی هستند که توش قصدها روی هم میافتن، دو قصد با هم تلاقی پیدا میکنن. تا وقتی که قصد، ببینید بذارید من این مثال براتون بزنم، هنوز به اون واژه اصلیه رو نگفتم که ماکیاولی برای توضیح این میگه، اصلا خودش روشه دیگه، روشه. تصور کنید شما میرین فروشگاه یه چیزی بخرید، میرین میخرین، میذارین تو سبدتون، پولش رو حساب میکنین، میرین میشون، بعد میان خونه برای خانومتون یا برای شوهرتون یا برای دوستتون تعریف میکنین که من رفتم فروشگاه یه چیزی خریدم. بعد تو تعریف که میکنین شروع میکنین که فروشگاه مثلا گرم بود، فروشندش اونق بود، بعد جنسا راحت پیدا نمیشه، شروع میکنین روایت متوهمانه خودتون از واقعیت دادن. همه روایت ها از امر گذشته، این لایه های متوهمانه توش هست. خانومتون هم گوش میده، شوهرتون. میرین فروشگاه یک کالا بخرین، از اون کالا فقط یکی هست در عین این که شما میخواین بخرین، سه نفر دیگه هم میخوان همونو بخرن. کرایسیس رخ میده، نقطه بحرانی ایجاد میشه که کریتیکال پوینت بهش میگن دیگه. شما همه تون میخواین یک کالا رو بخرین، ازش هم یکی هست، اگر هم نخرین بیچارتون میکنن مثلا تو خونه. انواع و اقسام روش ها رو ممکنه به کار بگیم که شما اونو بگیرید اونا نگیرن، نمیدونم مخفیش کنید، کار به دعوا و مجادله بکشه، کتک بخوره، میایین خونه تعریف میکنه، کلی شاخ و برگ بهش میدین، ولی خود عمل کتک خوردن یا کتک زدن رو نمیتونین سانسور کنین یا تحریف بکنین. تو نقطه کریتیکال پوینت، زمانی که قصد ها روی هم میفتن و چند نفر یه چیز رو قصد میکنن، یه اتفاق فوق‌العاده مهم رخ میده. آدم ها مجبور میشن عمل کنن و عملشون رو نمیتونن سانسور کنن. این یه موقعیت مواجهه اقتصادی بود که تو همه موقعیت های مواجهه، چون قصد وجود داره، یه تنشی تو دلش وجود داره، این تنشه تنش مهمیه. ماکیاولی این تنش ها رو میخواد کشف بکنه، تنش هایی که مکتومن تو موقعیت های مواجهه که در تاریخ رخ داد. بعد ماکیاولی فرضی داره، الان میرسید، ماکیاولی فرض داره که فرض خیلی حساسیه، بگه همه تنش ها سر یه چیزه. بنابراین تاریخ مجموعه ای از اتفاقات بحرانی حول تنش هاییست که عموما سر یک چیزه. من قصد میکنم چیزی رو داشته باشم که همون لحظه بقیه هم قصد کردن اون چیز رو داشته باشم، دعوا سر اونه و من تمام عملمو یا تمام استراتژیمو معطوف میکنم به این که بتونم اون چیز رو بگیرم و اون چیز رو داشته باشم. اگه بتونیم اون لحظات، حالا این واقع، این لغت ماکیاولیه ولی نه به این اسم، بعد از دل ماکیاولی استراتژی، اگر بتونیم لحظات استراتژیک تاریخ رو کشف کنیم، میتونیم تاریخ غیر متوهمانه رو روایت کنیم، به شرطی که بتونیم لحظات استراتژیکش رو کشف کنیم. ماکیاولی میگه من میتونم این کارو کنم. یه نکته فوق العاده، سلام خوب این خواهش من، یه نکته فوق العاده مهم دیگه که ماکیاولی اینجا میگه اینه، لحظات استراتژیک تاریخ همه شبیه همه، پس قابل مقایسه. یعنی اگر یه کسی تونست لحظات استراتژیک تاریخ رو کشف کنه، میتونه برههای زمانی مختلف رو با هم مقایسه کنه. چی میخواستی بگی؟
حالا به این چیزی رسیدم با کلمات خود ماکیاولی، میشه اینجوری گفت که میخواد بگه که ما در مواجهه با تاریخ های ایدئولوژیک روایت شدن باید نتیجه ویرچوی افراد رو کنار بذاریم و نتیجه فرچونشون رو فقط نگاه بکنیم. همینجوری خروجی گرفتم از هر،
نه اتفاقا اگه بخوایم اینجوری بگیم، ما نتیجه ویرچوی افراد رو ببینیم نه فرچونشون.
خب ویرچو اون قسمتی نیست که بیشتر راجبش میشه توهم وارد کرد؟
نه، ویرچو هم اگر روایت بشه میتونه متوهمانه و مبالغه آمیز باشه، ولی نه، اتفاقا در مورد وقته که میشه متوهمانه حرف زد و روایت کرد.
یعنی چون ما
نه فهم من ازش مشخص نیست، من همیشه فهم خودم رو برش بار میکنم. حالا اینو بذاریم بذاره بریم جلوتر، چون این نتیجه تو بود، یعنی بازی با این دوتا کلمه، من با این دوتا کلمه بازی خواهم کرد، هم نرسیدم باید بهشون بدیم همینجا.
شما
نه اینجا بحث ما قضاوت در مورد عمل نیست، قضاوت در مورد عمل پس از کشف حقیقت مؤثر ممکنه در انتهای پروژه، اگه بخوایم اینو پروژه در نظر بگیریم، ولی اون نقطه استراتژیکه.
خب
ببین، ما اون همون نقطه‌ای
که کشتن ببینیم، مثلا یک نگاه دیگه، اگر مردن ببینیم یه نگاه دیگه، خیلی تفاوت می‌کنه. ما حتی در اون عملا نمی‌تونیم به چیز ثابت داشته باشیم.
ببینید، به عبارتی میتونم بگم که انسان یا اونی که داره تاریخو می‌سازه، چون مسلط بر تاریخ، گرایشش به اینه که این لحظات استراتژیکو ایگنور کنه، حذف بکنه از دل تاریخ از طریق ایجاد ابهام در موردش. متوجه این؟ یعنی همین که شما ابهام دارین، حالا من نمیدونم دقیقاً دارین چی رو اشاره میکنین، ولی همین که ابهام دارین نشون دهنده اینه که یه مکانیزم ایدئولوژیکی به کار گرفته شده برای اینکه این ابهامو ایجاد کنه که اون لحظه خودشو استراتژیک قلمداد نکنه. همیشه کشتن استراتژیک، نه مردن. کشتن یعنی ناظر به عمل کسی که کسی دیگر رو در حقیقت تحت تاثیر قرار بده. کشتن استراتژیک.
یعنی الان یعنی چی؟ من نمیدونم، مثلا برگ هاشمی الان میگن کشتنه، بعضی میگن مردنه، ولی توی تاریخ هیچ وقت متوجه نمیشیم که این کشتن بوده یا مردن.
همیشه من یه چیز بگم خود از گفتارها میگم، البته اون داستان لوکرتسیا دیگه که تجاوز میشه بهش، خودشو میکشه، بعد پروتوس و بقیه عصبانی میشن و شاهو بیرون میکنن. اما مسئله اینجا اینه که اینها عصبانی شدن و شاه رو بیرون کردن، این نیست که واقعا تجاوز شده بود به اون خانوم یا نه، خودش رو کش. بعد اون قسمتیه که افسانه دورش شکل میگیره و این چیزیه که این کاریه که اینا انجام میدن.
بله دقیقاً،
ممکنه که تجاوز از الکی باشه.
بله دقیقاً،
یعنی قتل شدنه یا مرده میشه.
خود نه، خود مرگی، خود عملی که حول این رخ میده در حقیقت، حالا چه برای پاک کردنش یعنی ایگنور کردنش یا چه برای ایگنور نکردنش، حالا نمیدونم، چون مثال زنی خود مناقشه برانگیز شد، مناقشه برانگیز بیشتر از این جهت که این تاریخ نیست که گفتین این یه سال پیشه.
ما نمیدونیم چی شده، چه برسه به اون که 100 سال پیش 1000 سال پیش اتفاق افتاده باشه، چجوری میتونیم عملو بدونیم؟ حتی اگر به من
کشتن حسنک، یعنی شما میگین ممکنه حسنک هیچ وقت اصلا کشته نشده باشه، به حقی از خودش ساخته باشه. اگر این کل صورت مسئله پاکه، یعنی یعنی من میتونم اینو بفهمم که این عمل واقعا در تاریخ رخ داده یا در تاریخ رخ نداده. پیش فرض میگیریم که اون داره از یه چیزای حرف میزنه که تو تاریخ رخ داده. بله هستن کسایی که میگن کل روایت هایی که در تاریخ اسلام شده همش جعله، چه به حدیش ابن اسیرش، متوجه این؟ بنابراین اصلا اینا موضوع تحلیل ماکیاولی نیست. موضوع تحلیل ماکیاولی اون روایت های تاریخی است که مبتنی بر امور واقع انجام شده نوشته شدن، اموری واقع شدن، روایتی وجود داره که او به اصالت شک نداره ولی به روایت شک داره. متوجه شدی؟ خب برای اینکه واقع شدن اون حالا
یعنی خودش در اون زمان
بوده؟ نه، پیشفرضش اینجوری که میشه شک گرایانه، هیچ چیزی در تاریخ رخ نداده. اون چیزی که مثلا از هرودوت به دست ماکیاولی رسیده از نظر او اتفاق افتاده، مثلا اون چیزهایی که راجع به کوروش نوشته شده، مثلا گزنفون نوشته کوروش وجود داره، هیچ وقت ماکیاولی نمیگه کوروش به ذات وجود نداره، وارد این موضع شکگرایانه نمیشه، میگه خب این تاریخیه که او روایت کرده، فقط روایتش روایت قابل اعتمادی نیست. من وظیفه‌م اینه که از طریق مطالعات انتقادی حقیقت موثرش رو کشف بکنم. حقیقت مؤثر کجا کشف میشه؟ زمانی که خود اون تاریخ داره از یک نقطه استراتژیک نام میبره. نقطه استراتژیک کجاست؟ همه عملهایی که هولوش یک کشتن رخ میدن، یکی از نقاط استراتژیک البته اینه و شاید مهمترینش و بحرانی ترینش، یعنی مهمترینش و مخاطره برانگیز ترینش. خب بگو.
این دوراکسیوماتیش هم تو کتاب سنت روشنفکری یه مقدار میگن که ماکیاولی توی این که تاریخ چیز رو در واقع کشف بکنه، این که واقعا این اتفاق افتاده یا نه، کوتاهی کرده.
خب اونا میگن کوتاهی کرده، آره، چون اون پیشورزش اینه که اینا اتفاق افتاده، ولی نکته اینجاست که روایت ها غیر قابل اعتمادن، باید روشی درست کرد که از دل اونا بشه حقیقت موثر رو در آورد. ولی اگر بخوایم به کلیت اون تاریخ ها شک بکنیم، اصولا مطالعات انتقادی مدرن ممکن نیست. یعنی مطالعات انتقادی مدرن همیشه مطالعاتی است تاریخی، به شرط اینکه ما تمام روایت‌های تاریخی رو براش سهمی از واقعیت قائل بشیم، وگرنه تاریخ نداریم. پست مدرن هم نمیگن ما تاریخ نداریم، مثلا معلوم نیست که هیچ چیزی اتفاق افتاده باشه، اصلا همش جعله. اگه اینجوری باشه که مطالعات انتقادی مدرن اصلا ممکن نیست. ببین،
یعنی هر گونه رفت دادن یک عمل به عمل دیگه تو این روش نباید انجام بشه.
منظور چیه؟
چون ما این سری عمل صرفا داریم میبینیم و اگر بخوایم زنجیره لازم‌المعنی یا هر گونه ربط دیگه بین اینا برقرار کنیم، مجبوریم یه معنایی رو اینا بار کنیم.
دقیقاً.
به روایتی رو
به اعتبار این تاریخ غیر علت و معلولی داره میبینه، یعنی تاریخ برای زنجیره علت و معلولی ها نیست، تاریخ برایش برهه هایی است که قابل استخراجن بدون اینکه لازم باشه بعد و قبلشو. تعاقب حوادث، متوجه این؟ همه علت و معلولی نیست.
گسستی نمیشه این تاریخ.
چی؟ نه 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 نه، بهتون خواهم گفت فنا زود. چرا؟ خیلی ها اینو ماکیاولی رو گسستی میبینن. اصلا پست مدرن ها وقتی ماکیاولی رو میخونن، یکی از اتفاقاتی که البته شک داریم که در مورد آلتوسر اینجوری باشه، ولی احتمالاً آلتوسر هم گسستی میبینه. ولی گسستی نیست، پیوندی. حالا عرض خواهم کرد بهتون که چه جوری پیوندی میشه.
صرفاً علت و معلول نمی‌کنه یا هر گونه روایت می‌کنه، چون هر گونه روایتی داره این اتفاقات رو من متفاوت،
هر گونه روایت میده کنار و هر گونه روایت پیش زمینه هر گونه نگاه علت و معلولیه. به اعتباری اگه هر گونه روایت بره کنار، عملا علت و معلول معنای خودشو از دست میده. به اعتباری در مورد تاریخ ماکیاولی فرمال قضاوت میکنه، تاریخ فرم‌های تکرار شونده است که وسطش یه اتفاقات بی اهمیتی میفته. اون اتفاقات بی اهمیت همون روایت‌های متفاوتی است که از تاریخ وجود داره. اون فرم‌ها همون نقاط استراتژیکی هستند که توش عملی رخ میده.
یه مسئله اینه که اون روایت تاریخی رو با هم مقایسه می‌کنه، خب روایت رئاله که خب قاعدتا منتقد همچین تاریخی، میگه همچین تاریخی اصلا وجود نداره، و نوع دومش رو زیکلیش بهش میگه که با دستگاه مفهومی ساخته میشه،
کاملا غیر ماکیاولیستیه.
خب آهان
کاملا در تضاد جدیه. نقد آلتوسر هم به هگل در فهمش از ماکیاولی همینه که هگل عملا ماکیاولی رو درست به لحاظ متدولوژیک فهم نکرده.
اصلا مگه امکان روایت تاریخ رئال، اصلا اگه بگیم ماکیاولی داره رئال تاریخ رو روایت میکنه،
حقیقت مؤثر همون امکان روایت رئال تاریخ. اگه بخوام الان با تسامح از صفت رئال استفاده کنم، اون نمیگه رئال
برای جنبش رومانتیک دوران مثلا آلمان تاریخی بوده که حول محور مثلا هومر چرخیده، هگل میاد تاریخ و تاریخ یونان یه بار دیگه حول محور افلاطون و فلسفه روایت میکنه. خب فقط این نقطه سقل تاریخ عوض میشه که زیکریش داره میکنه تاریخ رو، یعنی این تاریخ بازم عملا رئال نیست. میگه که رومانتیکا داشتن یه جور دیگه تا الان تاریخ رو روایت میکردن. خب بعد ماکیاولی هم همین میشه، میگه که با همین روایت میگیم که ماکیاولی دیگه تمام مورخین قبل از من دارن میگه محور تاریخ رو روایت میکنن، من الان نقطه سقل رو عوض میکنم.
از نظر ماکیاولی اگر بگیم اون که پیدا میکنه نقطه ثقل، اون تنها نقطه ثقل ممکن است که میشه از دلش کانال زد به حقیقت رئال تاریخ، به رئالیته تاریخ، اون تنها نقطه است. به این اعتبار هگل عملا به تاریخ اعتقاد نداره، یعنی به تاریخ رو به تاریخی که رخ داده باشه، همش ساختگیه. بنابراین میشه دوباره ساختش، هی میشه ساختش و هی میشه ساختش.
این وقتی ما در درباره فرآورد تاریخ حرف می‌زنیم، عملا داریم از تاریخ سازی صحبت می‌کنیم.
نه، ما داریم فرمولی میدیم، البته فرمول با تسامح به کار می‌برم، فرمولی میدیم که توش همون نقاط رئال تاریخ دوباره در دل تاریخ تکرار خواهند شد. فاطمه تو چی می‌خواستی؟ خب دقیقا همینطوره. حالا میگم بهتون، وقتی دارم نسبت بخت و ویرتو رو میگم، میگم که اون پیچه کجا رخ میده و اون پیچه چجوری امکان پذیر میکنه به وجود اومدن نقاط استراتژیک یا نقاط رئال در دل تاریخ. تاریخ ماهیتا رئال نیست، ما رئالش میکنیم به اعتباری، حالا نمیتونم بگم ماهیتا، ولی از اول رئال نبوده. ما حضور ما در تاریخ، تاریخ رو رئال میکنه، ما یعنی انسان ها. خب حالا برم جلوتر. پس اینو میذاریم از این بحثی که کردم. دو نکته مهم توی ماکیاولی: تاریخ تجربه، قابلیت تجربه کردن پیدا میکنه، یعنی من میتونم تاریخ رو بفهمم به حیث درک تجربی از تاریخ. تاریخ قابل تجربه کردن میشه، من میتونم بفهمم که چه تجربه ای رو روم، مثلا روم اثر گذرون در یک نقطه استراتژیک، من میتونم بفهمم که چه تجربه ای رو قرار بگذرونم مبتنی بر اون تجربه ای که تو اون دوره اثر گذرونده شده. بنابراین تجربه تاریخ، اون بحث بنیامین، نمیدونم کسی با اون بحث بنیامین آگاه یا نه، که میگه در عصر سرمایه‌داری تجربه کردن ملغا میشه، که بعد آگامبن توی پروژه اونو پی میگیره، پروژه همبودی آینده، یه همچین اسم گذاشته روش که همون پروژه فلسفه آینده بنیامینه. بنیامین اعتقاد داره که در عصر سرمایه‌داری تجربه کردن تاریخ ناممکن میشه، یعنی ناممکن میشه که دیگه تو بتونی در دل تاریخ نقاط استراتژیک رو کشف. حالا اینو گفتم فقط برای اونو که میدونن بنیامین چی گفته و بگم که شاید مثلا برای اونا یه قرابتی. از نظر ماکیاولی تاریخ چیزی نیست جز ظهور بحران‌ها و لحظات مخاطره آمیز و تلاش برای رفع آنها. بقیهش حواشی تاریخ، بحران‌ها، لحظات مخاطره آمیز و تلاش برای رفعش. نقطه ثقل همه بحران‌ها چیه؟ یا اگه بخوایم همه‌شون رو رادیکال بگیریم، بحران‌ها یا بنیادی‌ترین بحران چیه؟ بحران به قصد سلطه، یعنی قرارگیری دو قصد بر هم ذیل سلطه. من میخوام سلطه پیدا کنم، پس شما باید سلطه بپذیری. این میشه یک نقطه مخاطره آمیز. ماکیاولی اصلا در مورد این قضاوت نمی‌کنه که نفس این که من میخوام سلطه بپذیرم خوبه یا نه، داره این مدل رو یا این فرم رو یا این الگو رو در میاره. خب ماکیاولی به این نقاط استراتژیک میگه کانجانکچرها. حل، منظورم حل
رفت بگیریم،
رفت به معنی اوپن نیست، رفت یعنی اوپن دیگه به آلمانی، حل، حل مسئله. حالا میگم به حل مسئله هم میرسم که حل مسئله از نظر ماکیاولی یعنی چی؟ رفت نیست. هگل میگه حل، میگه رفت، اوپن، و اوپن انسان رو به وجود نمیاره، اوپن خود تاریخ به وجود. این نمیگه، میگه حل، من باید بیام مداخله کنم تا مسئله حل میشه. اون نقاط استراتژیک، شما تاریخ رو تصور کنید، برای ماکیاولی یه نقطه هایی میشه که این نقطه ها باید توسط محقق کشف بشه، یعنی خودش، اونی که به ابزار خودش بود. این نقاط همون به قول آقای طالبانی همون نقاط ریال تاریخ هست، یعنی همون نقطه هایی که توش بحران رخ میده و به اینا میگه کانجا میشه. سر ترجمهش دعواست در ایران، خود دعواست سر ترجمه این مفهوم کانجا. چون من اصلا تا حالا ترجمه نکردم، بهتون گفتم نقطه استراتژی، گفتم نقطه‌ای که توش بحران رخ میده، نقطه‌ای که توش دو قصد حداقل بر هم تلاقی میکنن و اینا، ولی ترجمهش در ایران متفاوته. یکی ترجمه کرده به اتصال، یکی ترجمه کرده به زنگاه و برهه، این دوستای ما هم ترجمه کردن به همایندی، بدترین ترجمه ممکنه. دوستای ما یعنی علوم اجتماعی، اونایی که از کانجانکچر استفاده میکنن میگن همایندی. شنیدین تحلیل همایندی و اینا، کانجانکچرال آنالیسیس، دکتر توفیق و اینا استفاده میکنن دیگه، درسته کانجانکچرال آنالیسیس، ولی فهمشون از کانجانکچرال آنالیسیس کاملا پست مدرن نموده که بهتون خواهم. این یه روش فوق العاده مهم تحلیل تاریخی تو علوم اجتماعی، کانجانکچرال آنالیسیس، که حالا خب یعنی تحلیل نقطه های استراتژیک تاریخ. یکی هست که کارو خراب کرده برای فهم ماکیاولی و باعث شده ما این نقطه ها رو مثل او بفهمیم وقتی میگه ماکیاولی، اون فوکوه. فوکوه هم رو تاریخ وقتی روایت میکنه این نقطه شناسایی درسته؟ مثل نقاطی که توش گفتمان ها عوض میشن، نقاط گسست، درسته؟ بهش میگه نقاط گسست. اینا نقطه گسست نیست، چیزی ول نمیشه چیز دیگه، اینا نقطه گسست نیست. خود کانجانکشن اگه ریشه لاتینشو پیدا کنیم اصلا برعکس به معنای پیوند، به خاطر همین اتصال مفهوم بدی نیست، به معنای پیوند. بزنگا هم مفهوم خیلی خوبه، هر دوش خوبه، هم اتصال خوبه هم بزنگا. دعوا بستن این دوتا مفهوم دعوای بی خودیه که بزنگا، این دوتا هر دوش مفهوم خوبی هم به فراخور هر جای میشه ازش استفاده. خب این نقاط استراتژیک در تاریخ میشن کانجانکچرها. ماکیاولی میگه من اگه اینا رو شناسایی کنم میتونم اینو که تو زمان تی و مکان پی رخ داده با این که تو مکان تی بی و زمان پی و مکان پی بی رخ داده مقایسه کنم، چون منطق هر کدوم از اینا، منطق اینا هر دو مشترک، هر دو منطقشون مشترک. براتون مثال بزنم، مثلا میگه که بذاری هم همین بگم، میگه
تصرف سرزمین های بیگانه در عصر روم. تصرف سرزمین های بیگانه توسط پادشاهی های فرانسه و اسپانیا در عصر ماکیاولی.
میگه من دو تا کرانجنشن مهمی که تو تاریخ شناسایی میکنه و کارو باهاشون شروع میکنه این.
میگه تصرف سرزمین های بیگانه در عصر روم، تصرف سرزمین های بیگانه در سطح پادشاهی های فرانسه و اسپانیا.
میگه این دوتا یه چیز. تاریخ دوباره تکرار شد. چرا؟ میگه به دلیل اینکه اینا روی نقطه های کانجانکترال به وقوع پیوستن، روی نقطه های استراتژیک تاریخ. چرا استراتژیکن؟ چرا نقطه ای که توش سرزمین های بیگانه در روم باستان تصرف میشن و نقطه ای که توش سرزمین های بیگانه در پادشاهی های فرانسه و اسپانیا تصرف میشن نقطه های استراتژیک یا کانجانکترال هم؟ یکی به دلیل این که ناظر به عمل هم، یعنی ناظر به عمل تصرف کردن. گفتم عمل کشتن یکی از پرکتیس های تاریخی است که میشه به مددش نقطه استراتژیک. عمل تصرف کردن هم یکی از یکی این که تو هر دوشون حداقل دو تا قصد با هم تلاقی پیدا میکنن. اینو خود ماکیاولی برای ما تعلیم میکنه. اون دو قصد کدوم ها؟ چی؟ آها نه نگه داشتن سرزمین، قصد رومی ها نگه داشتن سرزمین هایی بود که تصرف میکرد. قصد دوم که با اون قصد تلاقی پیدا میکنه نجات دادن سرزمین، قصد مردم سرزمین های اشغال شد. اینجا هم دغدغه پادشاهی های فرانسه و اسپانیا برای نگه داشتن قصد یک، قصد دو دغدغه امثال ماکیاولی برای نجات پیدا کردن. نقطه استراتژیک، چون دوتا قصد که ذیل سلطه است بر هم تلاقی پیدا کردن. اینا میخوان سلطه پیدا میکنن، اینا میخوان از سلطه نجات. از نظر ماکیاولی مکانیسم این دوتا کاملا مشابه هم، منتها به روایت‌های تاریخی اون دوره نمیشه اعتماد کرد. با پیدا کردن اون لحظات برهم کنش قصدها میشه تاریخ رو دوباره خوند، فکت‌ها رو بیرون کشید. و از کتاب شهریار یه بخش عمده‌ایش نشون دادن اینه که چجوری میشه این فکت‌ها رو بیرون کشید. ماکیاولی چجوری فکت‌ها رو در میاره و از کدوم فکت‌ها استفاده میکنه برای ممکن کردن مقایسه‌اش. پس این نکته بسیار مهمه. نقاط کانجانکترال نقاطی هستند که توش مواجهه رخ میده بین دو قصد. قصدی که میخواد سلطه ایجاد کنه، قصدی که میخواد از شر سلطه نجات پیدا کنه. این فوق‌العاده ما. از نظر ماکیاولی کهن بودن عصری که توش نقطه کانجانکترال آ رخ داده دلیل غیر قابل مقایسه بودن اون نقطه با نقطه عصر خودش که عصر مدرنه نیست. میگه اینکه این مال یه عصر دیگه است، یعنی مال یه تیوپی دیگه است، دست منو نمیبنده برای اینکه بتونم با تیوپی خودم مقایسش کنم. این کاملا مدرنه و در این معنا کاملا در برابر فهمه تاریخ انتقادی پست مدرن قرار میگیره که چون رخدادها در تیها و پیهای دیگه اتفاق افتادن، قابلیت استخراج قانون از دلشون یا قابلیت مقایسه با رخدادهایی که تو تی و پی ما رخ دادن نیست. این کاملا فهم پست مدرن. تو این فهم که این فهم ما داریم تکرار میشه، این فهم میاد جلو. هگل هم از این فهم متاثره، هم ازش فاصله داره. به این معنا هگل هم مطالعات انتقادی مدرن رو داره به خصوص با دیالکتیکش، هم مطالعات انتقادی مدرنی نیست به خصوص اون جاهایی که به معنای عمیق کلمه ایدالیستی میشه و دیالکتیکش از اون دیالکتیک بعدها اصلاح شد، یعنی شد دیالکتیک ماتریالیستی، تبدیل میشه به دیالکتیک ترانسندنتالیستی و ایدالیستی. بنابراین این دوتا نقطه از نظر آقای ماکیاولی با هم قابل مقایسه. تحلیل کانجانکشرال یعنی من میخوام تاریخ معاصر ایران رو تحلیل کانجانکشرال کنم، من میدونم چیکار باید بکنم، ولی من اینو یه بار از یه پست مدرن پرسیدم که تو مثلا میخوای تاریخ معاصر ایران رو تحلیل کانجانکشرال کنی چیکار میکنی؟ نمیتونست توضیح بده، توضیح هم نداد که دقیقاً چیکار میکنی. برای که توضیحش اینه، فقط تنها توضیحش اینه، من میخوام تاریخ معاصر ایران رو تحلیل کانجانکشرال کنم، میخوام نقاط این نقاط رو توش کرد کنم. بذارید اصلا براتون یه مثال علمی بزنم از یه پژوهشی که دارم انجام که تحلیل کانجانکشرال. من مبتنی بر مسئله پژوهشم چهار نقطه کانجانکشرال در تاریخ معاصر ایران بعد از 1340 پیدا کردم. مثلا چیه؟ مثلا نسل. نسل. مناقشات نسل، مواجهات نسل. نقطه کانجانکشرال اول چجوری پیدا کردم؟ چون پیدا کردن نقطه کانجانکشرال اولم خودش داستانی است. نقطه کانجانکشرال اول در حقیقت جایی است که اون موضوع مورد مطالعه من با یک تغییر اساسی مواجه میشه. مثلا تصور کنید این نقطه زمانی که روم تصمیم میگیره گسترش پیدا کنه، میشه این میشه قصدی که خودش پدید آورنده نقطه کانجانکشرال اوله. تصمیم میگیره که گسترش پیدا کنه. اگر من بخوام تاریخ جمهوری اسلامی رو روایت تحلیل کانجانکشرال کنم، برام زمان یکی از نقاط استراتژیک ناظر به اوله، زمانی است که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت گسترش پیدا کنه، بره تو خاورمیانه، عراق و سوریه و یمن و بیاره تو خودش. نقطه فوق العاده مهم است، یه نقطه کانجانکشرال زمانی که تصمیم گرفت گسترش. هر تصمیمی مبنی بر گسترش پیدا کردن تصمیمی است به قصد ایجاد سلطه، که البته ماکیاولی قضاوت در موردش نمی کنه که این بده یا خوبه. تصمیمی است که حتما در تلاقی با قصدهای دیگه قرار میگیره که میخوام نذارن که این قصد به نتیجه و انجام برسه. حالا من اینجا در مورد نسل تحقیق میکنم. اینجا نقطه ایه که نسل تحت سلطه تصمیم میگیره که حوزه نفوذ یا سوژگی خودشو گسترش بده به دلایل جمعیت شناختی که حالا توضیح باید بدم. اولی میشه نقطه کانجانکشرال اول. بعد من باید استدلال کنم که چرا این نقطه کانجانکشرال اوله.
اصلا همین که گفتید به دلایل جمعیت شناختی نتیجه از هر چه اوتو سامانه دادیم چی گفتید دیگه نمیتونیم بگیم علت زنجیره
بگیم. استفاده از چی رو نمیتونیم در زنجیره علی بگیم؟ استفاده از لغت دلیل جا به معنای چیز نیست، به معنای استفاده هم یعنی فهم علت معلولی. در حقیقت وقتی که اگه بخوام بگم وقتی که نقطه کانجانکشرال اول رو ممکن میکنه، یعنی مجموعه شرایط بیرونی که متعین کننده نقطه کانجانکشرال اول جمعیتیست، نه اینکه این علت اینه. به اعتبار دیگه اگر این نبود هم ممکن بود این رخ بده.
زمینه ساز تصادفی
اصلا دقیقاً همین موقعه بود، کاملا تصادفی.
از این علت ها به این نقطه میرسید یا از این دو؟
از چی؟ از خود جمعیت؟
آره از جمعیت دارید به این میرسید که اینجا یه نقطه مهمه یا از این دو؟
از این دو
چجوری بسید؟ داشتید این دو توضیح بگید؟
از این دو، در حقیقت از این دو به اعتباری از این دو. الان توضیح نمیدم، این تواشناسانه نیست، چون تواشناسان میگن از اکنون به عقب، نه ما از این به اون میرسیم. اینو اول شناسایی میکنیم، یعنی موقعیت اکنون خودمون، اکنون خودمون کانجانکشنی که درش گرفتاریم و شناسایی میکنیم، مبتنی بر این شروع میکنیم پیدا کردن بزنگاهایی که بشه با این بزنگاه مقایسهش میکنیم. بعد برای این شرایط متعین کننده تصادفی یا شرایط زمینه تصادفی میسازیم، جور میکنیم، نه اینکه پژوهش رو میسازیم. خب
از زمانی که نسل تصمیم میگیره که حوزه سوژگی خودش رو گسترش بده تا زمانی که مناقشه پروبلماتیک میشه، در حقیقت یه همچین نموداری طی میشه تا دوباره در یه دوره مناقشه میخواد. این الگو در تاریخ ایران مدام تکرار شد. من الان اصلا نمیخوام پروژه‌مو توضیح بدم به شما که چرا، و این به لحاظ تاریخی برهه‌ای که به اول کریتیکال پوینت 57 58 59 76 7 8 96 97 تو مسئله نسل تحلیل کانجانکشنال منو به این نتیجه می‌رسونه که ما مدام مواجه بودیم با یک سری نقطه اوج تلاقی قصد ها که تو این دوره ها رو بودن. این نه اینکه اینجا ها تلاقی قصد وجود نداره، در اینجا نقطه اوج تلاقی قصد ها رو هم زده میشه و این تلاقی قصد ها جلوی بیرونی پیدا کنه. فقط خواستم بهتون اشاره کنم که چجوری این نقاط کانجانکشنال به تحلیل کلی تاریخ کمک میکنن، الگو میدن برای مقایسه تاریخ. این کار کاملا غیر پست مدرنه، به این معنا که کاری است که تاریخ رو فرموله میکنه، از دل تاریخ قانون در میاره. ولی نکته غیر پوزیتیویستیش کجاست؟ قانونها رو شرایط بیرونی لزوماً متعین نمی کنن، بلکه این ما ایم که قانونها رو می سازیم. این نکته غیر پوزیتیویستیشه. چهار تا جمله از ماکیاولی می خونم که در حقیقت سازنده پیشفرض های فهم کانجانکتورال انالیسیس است، که اصلا چجوری میشه کانجانکتورال انالیسیس داشت، تحلیل کانجانکتورال کرد. این جملات رو بخونم. وقتی درباره جریان امور انسانی می اندیشم میبینم دو، من اینا رو جدا کردم، شما رو صفحه ننوشتم، میگم یکیشم از گفتار هاست، ببخشید، آخ دیدم نگاه کردی خواستین. وقتی درباره جریان امور انسانی می اندیشم میبینم دنیا همیشه به یک حال بوده است. مقدار نیکی ها در آن با مقدار بدی ها برابر است. این یه جمله که این تحلیل ممکن. جمله بعد، در جملگی شهرها و میان همه مردمان همان امیال و طبایع وجود دارند و همواره وجود داشتند، و این نشان میدهد که همان تضادها در اصلی سر برمی آورد. امر مشترک انسانی، اون چیزی که تاریخ رو بهش این قابلیت رو میده که قانون ازش استخراج کرد، امر مشترک انسانی است. این که همه انسان‌ها در طول تاریخ پشن‌های ثابتی داشتن، نه اینترست‌های ثابتی، پشن‌های ثابتی، امیال و طبایع، شورهای ثابتی داشتن. کینه کینه است، ولی اینترست پولدار شدن یا مثلا اینترست صاحب سرمایه شدن، اینترستی که میتونه توی دوره باشه توی دوره نباشه، ولی پشن ها ثابتن. میگه من مبتنی بر این ثبوت و ثابت بودن پشن هاست. جمله بعد، این توهم است که فکر کنیم حرکت و شکل و اثر بخشی آسمان، خورشید، عناصر و آدمیان همه غیر از آن شده اند که پیش در بودند. ما تصور میکنیم گذشته تکرار نخواهد شد و گذشتگان تقلید ناپذیرند. در عصر ماکیاولی این تصور وجود داشت که گذشته قابل تکرار نیست، ولی ماکیاولی میگه گذشته قابل تکرار. دو تا تفاوت داره این تکرار پذیری تاریخ از دیدگاه مطالعات انتقادی مدرن در مقایسه با پوزیتیویست که به نوعی به قانون اعتقاد داره، و ادیان که به نوعی به قانون اعتقاد دارن. در مورد تاریخ میگن تاریخ سنت هایی داره و سنت ها تکرار میشه. ماکیاولی با این دو تا دیسکورس فرق میکنه، پوزیتیویسم و دینی. تکرار پذیری تاریخ چه فرقی داره؟ پوزیتیویسم میگه قانون ها مال طبیعت هم، گفتمان دیسکورس دینی میگه قانون الهیست. در مورد ماکیاولی قانون نه طبیعیست نه الهیست، انسان سازه، و انسان چون از پشنهای واحدی برخورداره مدام در حال تکرار تاریخ، مدام داره تاریخو تشور چی میخواستی بگی؟ خب این در مورد مفهوم کانجانکچر. خب در بگو تو نه بگو بگو
توی همون رساله پشنبه
این طور
است همسانی و منفعت هیشمند دقیقا یه بحثی که میکنه اینی که یکی از دلایلی که از پشن رفتن به سمت اینترست اینی که پشن قابل پیشبینی نبود و خواستن برن به سمت اینترست بتونن پیشبینی پذیر بکنن.
در این که پشن قابل پیشبینی نیست، اون آدما با ماکیاولی یکسان فکر میکنن. پشن ها قابل پیشبینی نیستن، ولی انسان قابل پیشبینی به اعتباری انسان به حیث این که پشنمنده قابل مقایسه است. دوره های زندگی تاریخیش خودش هم قابل پیشبینی است. حتی پیشبینی که لغت خوب نیست، قابل برآورده. خودش هم قابل برآورده، ولی به یک شرطی که الان خدمتتون خواهم گفت، به یک شرط فوق‌العاده مهمی که البته یکم جلوتر خواهم گفت.
خب یعنی چی می‌گیم حرکت از سمت پشن به سمت اینترست؟
خب
حرکت از سمت مطالعات انتقادیه، مطالعات ماکیاولیستی به سمت مطالعات پوزیتیویستی.
بله همینطور، که حرکت افتضاحیه، یعنی حرکت تقلیدگرایانه ایه، امکان تغییر تاریخ رو از ما میگیره دیگه. کاملا درسته. اون هیشمن من خوندم، خیلی آزاردهنده است کتابش، یعنی کاملا سوگیرانه نوشته به نفع اینترست دیگه. خب حالا کار نداریم، آره کتابو گرفتم خوندم، ترجمه خوبی هم داره. اسم کتابش هست هواهای نفسانی و منافع، پشن و اینترست، مال آلبرت هیرشمن که مالجو ترجمه کرد. خب بریم سراغ صفحه 69. یه چیز دیگه میخواستم بگم، یادم رفت. میخواستم بگم چرا اینا گسست نیستن، چرا اینا گسست نیستن؟ از نظر ماکیاولی نقطه کانجانکچرال تاریخ یا هیستوریکال کانجانکچرها جاهایی هم که توش نیروهای اجتماعی و فرهنگی که هر کدوم تا پیش از نقطه کانجانکچرال ساز خودشونو میزنن همه به هم میرسن، نیروها به هم میرسن، قصدها رو هم قلمبار میشه. بعد از نقطه کانجانکچرال، یعنی بعد از رخ دادن اون استراتژی، یعنی بعد از رخ دادن اون نقطه تلاقی و استراتژی هایی که این تلاقی رو از بین میبرن، که خود ماکیاولی میگه من استراتژیست از بین بردن تلاقی های مخاطره برانگیزم، دوباره هر کدوم از نیروها میرن که ساز خودشون بزنن. به اعتبار این گسست نیست، یعنی تاریخ عوض نمیشه، تاریخ قطع نمیشه، فقط حرکت نیروها در دل تاریخ تغییر فرم پیدا میکنن در نقطه کانجانکچرال. تاریخ قطع نمیشه، شکاف نمیخوره، تاریخ ادامه پیدا میکنه. ولی تو تلقی پست مدرن این نقطه ها نقطه های شکاف تاریخ هست. تاریخ همه چیش عوض میشه، ارزش ها عوض میشه، تفکرها عوض میشه، زبان عوض میشه، دیسکورس کلا تغییر میکنه. این تاریخ پیونده به اعتباری. حالا چی میشه که نیروها بر هم میافتن؟ شما تصور کنیم که یه مثال ملموس براتون بزنم. تمام حکومت ها دنبال اینن که نقطه های کانجانکچرال تاریخ رخ نده. اصلا علم استراتژی که در دوره سرمایه‌داری فوق العاده دانش مهم میشه، استراتژیست ها و استراتژی، علم استراتژی که برآمده از همین علمی است که میخواد برآورد کنه پتانسیل های در دل تاریخو که کانجانکچرال رخ میدن که رخ ندن. اولین کاری که استراتژیست ها میکنن تو پیشنهاداتشون اینه، بین نیروهای اجتماعی فاصله بندازید، نذارید اینا بر هم بیفتن، اجازه ندید قصد ما و قصد نیروهای اجتماعی که تحت سلطه هستن بر هم منطبق بشن، اونا تلقی پیدا کنن که همون چیزی رو قصد کردن که ما قصد کردیم. بنابراین تمام تلاش ها و تکاپوهای استراتژیست ها به تعویق انداختن نقاط کانجانکچراله، به تعویق انداختن نقاط کانجانکچرال.
عملا علم استراتژی پست مدرن عمل نمیکنه. چون اگه پست مدرن عمل میکرد، فکر به این که میشود نقاط کانجانکشنال رو عقب انداخت فکر احمقانه بود، ولی میشه عقب انداخت، حداقل مبتنی بر چارچوب فهم ماشیاولی میشه دست زد، میشه عقب و جلو کرد، میشه با نیروهای اجتماعی بازی کرد. چون نیروهای اجتماعی چیزی نیستن جز قسمندی های جمعی انسان ها. مثلا ما میگیم دانشجویان، درسته؟ میگیم زنان، اینا داریم اسم نیروهای اجتماعی رو میاریم، میگیم سیاه پوستان، میگیم کارگران، اینا همه اسم هایی است که ما میذاریم برای کالکتیو اینتنشنالیتی ها، یعنی قسمندی های جمعی. وای به روزی که همه اینا بیفتن. استراتژیست کارش چیه؟ اینا رو بندازه عقب، امکان روهم افتادن اینا رو از بین ببره. این نکته می‌خواستم بهتون بگم. بلا خب میشه گفت البته تو تئوری من که عمومش نسلی بود، یعنی مناقشات نسلی بود که تمام اینها رو روی هم انداخت، چون یه عامل یه کاتالیزوری بیرون میخواد برای اینکه بشه اینا بیافتن روی هم و این قصه ها با هم تلاقی پیدا کنن تا نقطه کانجانکشن را رخ بده، تا اون رخ داد در حقیقت بده. حالا اینکه چند تا نیرو بود میشه بحث کرد، بعضی میگن دو تا بود، بعضی میگن 5 تا بود، یکی میگه 6 تا بود، ولی من میگم این نیرو. ولی نکته مهمی که باید با تحلیل کانجانکشنال بهش رسید این که چجوری همه این نیرو رو هم افتادن. بوریدی 7 صفحه 69. از این بگذاریم ولی به تحلیل کانجانکشنال برمیگردیم، چون فوق العاده مهم و حیاتیه. آره من بعد آره ببینید، بعد این تحلیل کانجانکشنال رو، یعنی به قول آتوسر امر کانجانکشنال، امر اتصالی، بعدن توسط پست مدرن‌ها دزدیده شد، بعد رفت دست استیوارت هال و اینا کثافت زدن بهش، به معنای واقعی کلمه تمام انرژی متدولوژیکش رو گرفتن. یه مقاله بهتون پیشنهاد میکنم واقعا اگر دوست دارین که ببینین این حرفی که من زدم چقدر، این آقای دکتر رضایی ما که مرد بسیار شریفی است با یکی از بچه‌های که همین فارغ التحصیلای همین دانشگاه است، هادی آقا جازو، یک مقاله نوشتم به نام تحلیل همایندی، نه بخش تئوریک پایان‌نامه‌شون، از ماکیاولی شروع کردن تا استیوارت هال، ولی چون اونا استیوارت هالی به د کانجانکشنال می‌اندیشن. ببینین تلقی استیوارت هال چیه از امر همایند، مقایسه کنید با تلقی ماکیاولی. از یک تلقی پیوندی مداخله‌گر امکان پذیر کننده تغییر در دل تاریخ تبدیل میشه به یه امر خونسای غیر قابل پیشبینی، غیر قابل برآورده. آره ببین اون مقاله خوبیه، اون مقاله خیلی خوبیه که کلن راجع به همین امر همایند نوشته شده، بیشترش ترجمه سره. آره این که میفته دست بیرمنگامی ها داستان میشه، یعنی یک داستان عجیبی سر این کانجانکشنال میفته. به عبارتی بیرمنگامی ها متفنگی های بیرمنگامی کارشون اصلا این بود، یعنی وظیفه‌ای که در قبال تاریخ دانش اجتماعی به عهدهشون بود این بود که این چیزای خطرناک رو بگیرن از دل خونسا کنن، یعنی تو دلشو در بیارن. کاری که کردن این که کلن نقش سوژه رو حذف کردن دیگه. و برای ماکیاولی نقش سوژه مهم، بهش خواهیم رسید. خب صفحه 69 میگه، پاراگراف دوم چهار خط پنج خط آخرش رو میخونم. از این یک حکم کلی برمی آید که همواره درست است یا کمتر نادرست از کار در می آید، و آن حکم این که هر که اسباب قدرتمندی دیگری را فراهم کند اسباب بیچارگی خودش را فراهم کرده است، زیرا آن اسباب قدرتمندی را برای وی یا با زرنگی فراهم آورده است یا با زور، و این هر دو مایه بدگمانی کسی است که به قدرت رسیده است. این کاملا نقشه ماکیاولی رو اینجا توی تحلیل کانجانکشنالش از تاریخ روشن میکنه، و اون اینه که تاریخ چیزی نیست جز عرصه تقابل دو قصد
که تو اون عرصه تقابل یک قصد قصد میکنه که سلطه پیدا کنه، یک قصد قصد میکنه که سلطه پیدا نکنه. مثلا نکته اینجاست که از نظر ماکیاولی اونی که قصد میکنه که سلطه پیدا نکنه قصد نکرده، یعنی سوژگی نکرده. این نکته بسیار مهمه. اونی که قصد میکنه که سلطه نپذیره در حقیقت به دلیل این قصد نکرده که سلطه نپذیره، چون زور اون کسی که قصد کرده سلطه بکنه بیشتر از اون بوده، اون تونسته سلطه رو محقق کنه. بنابراین فردی که قصد نکرده سلطه نکنه ناکامه، سوژگی نداره. و از نظر ماکیاول انسان ناکام انسانیست که نمیتونه سوژگی بورزه. و از نظر پست مدرن همه انسان‌های جهان حاضر انسان‌های ناکامن، چون نمیتونن سوژگی بورزن و امکان هم نداره که روزی برسه که سوژگی بتونن بورزن. به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که هر کسی که کار پیگیری قصدشو برای کمک به نیل دیگری به قصدش وابذاره، این اون انسانی است که از سوژگی خودش گذشته و هدف اخلاقی پروژه ماکیاولی و هدف اخلاقی کل پروژه مطالعات انتقادی مدرن اینه که بگه تو نباید از سوژگی بگذری به هیچ قیمتی. این هدف رهایی بخشه. تو نباید از سوژگی بگذری. اون چیزی که نقاط کانجانکشنال رو ایجاد میکنه سوژگی آدم هاست، نه هیچ چیز دیگه ای. منتها سوژگی آدم هایی که تو نقاط کانجانکشنال میتونن قصدشون رو به منظور برسونن، هدفی که قصدش کردن رو بهش دست پیدا بکنن. این در حقیقت از این برمیاد. صفحه 74 آخرین پاراگراف صفحه 74 بسیار بسیار مهمه و ما دوباره برمیگردیم به همین مسئله تحلیل کانجانکشنال. با به خاطر داشتن این نکته ها چه جای شگفتی است اگر ببینیم که اسکندر چسان آسیا را در چنگ نگاه داشت، حال آنکه پورهوس و کشورگشایانی چون او را چه دشواری ها برای نگاه داشتن گشوده های خیش در پیش بود. چه این داستان چندان به کم و بیشی هنر مرد کشورگشا بازبسته نیست که به چند و چون سرزمین های گشوده. یعنی چی میفهمین از این؟ چی میگه ماکیاولی تو این پاراگراف؟ نه الان از اون دیتیل بیاییم بیرون. نه نه، اون چیز که مهمه چیز دیگه است. چی؟
به چه فرمتی عادت داشته باشه؟
نه
فرمایی که اسکندر
اینجا دو تا مفهوم خیلی مهم تو متن وجود داره که نیست، ولی ما میسازیمش و میذاریمش تو متن برای اینکه بتونیم متن رو درست بفهمیم. دو چیز از نظر ماکیاولی مهمه، البته قبلا گفته، بخت و ویرتو. درست میگه این دو تا با هم در کنشن که ما کاری بکنیم کاری نکنیم. ویرتو یعنی اراده من، بخت یعنی چی؟ عوامل متعین کننده بیرونی. پس ما دو تا مفهوم می‌گیم، یکی ویرتو که من کاملا برش می‌گردونم به اراده من به عمل، و بخت که میشه عوامل متعین کننده بیرونی، جمعیت، عوامل جمعیت. خب اینجا میگه تو دو خط آخر میگه، داره میگه اسکندر تونست کشورهای گشوده شده رو نگه داره، پورهوس نتونست کشورهای گشوده شده رو نگه داره. میگه این قضیه که اون تونست و این نتونست چندان به کم و بیشی هنر مرد کشورگشا بازبسته نیست که به چند و چون سرزمین های گشوده. میگه خیلی به ویرتو رفت نداره، به وقت رفت داره. داره حقه میزنه البته، یعنی داره راه کتابشو باز میکنه. به لحاظ تاریخی راست میگه، میگه تا حالا تاریخ اینجوری پیش رفته که آدم ها بیشتر به بختشون وابسته بودن تا به ویرتوش. اسکندر
وقت مساعدش بود، یعنی عوامل متعین کننده بیرونی جوری سامان پیدا کرد که این تونست اونا رو نگه داره. پورهوس بخت
پیروسه
آها، و اون وای او فونده میشه. کورس دوام بگذره درست.
اما نمیدونم اصلا چرا از این اسپورت خیلی آدم در به داغونی بوده.
خب در به داغونیش مهم بوده که ازش اسپورت دیگه. اگه کشوری نگوش پیریک
ویکتوری باشه میگه
نه
پیروزی پرتلفات میگه.
آها
این تخصصش این بوده که نصف ارزش از بین میرفته تو پیروزی.
حالا من درسته، حالا چرا ماکرونی گفته؟ احتمالا چون نمونه اکستریم بیچارگیه گفته.
حالا دیگه این میره تو ایتالیا که آرومیا به جنگ بعد دو بار شکستشون میده، بعد میگه که اگه یه بار دیگه اینجوری پیروز بشن باید تنها برگردم خونه.
خب اینجا داره میگه تاریخ تعدل تو دورهایی که من خوندمش اینجوری بوده که بخت مهمه نه میره تو. خب ماکیاولی تاریخ رو چجوری داره میبینه؟ این فوق العاده نکته با اهمیتی. اولا نکته اصلی برای مطالعات انتقادی مدرن از این چهار خط، هر مطالعه انتقادی مدرنی بحث درباره دیالکتیک بین اراده و عوامل متعین کننده اراده است. پست مدرن ها چرا این دیالکتیک رو ندارن؟ چون اراده رو هست. پس هر مطالعات انتقادی مدرنی گیر این دیالکتیک بین اراده و عوامل متعین کننده است. چه رابطه متقابل متعاکسی بین این دو برقرار. بنابراین طرح بحث ماکیاولی کاملا مطالعات انتقادی مدرنی است، دیالکتیک بین اراده و عوامل متعین کننده. اینجا داره میگه در این دیالکتیک همیشه سویه در حقیقت پیروز اون بخش عوامل متعین کننده، تا اینجایی که من تاریخ رو خوندم. میگه تا اینجای کتاب شهریاری هایی که بررسی کردم شهریاری هایی هن که باید وقت جور در بیاد تا بشه نگهشون داشت. بعد اینو نمیگه ولی اینو داره میگه، میگه پر ما چی کاره، یعنی من ماکیاولی، ما تا کی باید صبر کنیم وقت مساعد بشه تا ما بمونیم؟ آیا میشه، سوال بسیار مهمه پروژه ما، آیا میشه کاری کنیم که دیگه بخت نباشه که ما رو نگه میداره؟ مدرن یعنی این چی؟ یاد بده که چی کار کنیم که دیگه بخت ما رو تعیین نکنه. به عبارتی چه کنیم که سهم اراده بیشتر باشه، سهم اراده رو بیشتر کنیم. خب اینم داشته باشی تا بعد برم جلو. بگو آره، ولی قانونمندیش از جنس اون قانونهای در دل تاریخ انسان سازن نیست، از اون قانونهای غیر قابل استخراج هم. از اون قانونهایی هم که پوزیتیویست ها توهم اینو دارن که استخراجش کردن، ولی از نظر ماکیاولی با هیچ ابزار آزمایشگاهی قابل استخراج نیست. بله. پوزیتیویست ها از این لحاظ از نظر ماکیاولی به شدت مرتجع هن دیگه، به این علت که سراغ قانونهایی میرن که با بخت سر و کار دارن. هرچند خود منطق حرکت پوزیتیویستی به خصوص در حوزه علوم پایه و تکنولوژی، منطق حرکت چیرگی بر بخت و فرده کردن اراده است. خب میتونیم از چند نوع قانون حرف بزنیم، قانونهایی که استخراج میشن، قانونهایی که استخراج نمیشن. از نظر پوزیتیویست ها هیچ قانون غیر قابل استخراجی وجود نداره، ولی از نظر ماکیاولی یه سری از قوانین غیر قابل استخراج هم و اون قوانین حاکم بر نظم و سامان بخت هم. خب بریم سراغ صفحه 76، دو صفحه بعد. خدا از نظر ماکیاولی خدا خودش میگه، میگه خدا میرسیمش همین امروز فکر کنم، میگه خدا. بله
الان
یه شما با اون سهل بود خواهیدن از ماکیاولی ساحیه میگید که صد درصد نگفته که میگه چی؟
میگه که اصلا ماکیاولی اومد و علم رو، علم تاریخ رو بنیاد نهاد که میخواد
توضیح بدید. اصلا چه؟ آره مزخرفه، بخواد اینکه آتوسه نشون داده من کی باشم، آتوسه گفته که اصلا ربطی به پوزیتیویسم نداره اصلا. خب بله بله، همین که دو نوع قانون از نظر ماکیاولی تو این کتاب وجود داره و اینو آدورنو نمیفهمه، نشون دهنده اینه که ماکیاولی پوزیتیویست نیست. پوزیتیویست‌ها از دو نوع قانون حرف نمیزنن. پست مدرن‌ها از N نوع قانون حرف میزنن که هیچ کدومش قابل استخراج نیست. خب بریم صفحه 76. بسیار 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 مهم. صفحه 76 کجا بگم؟ خط 1 2 3 4 5 6 7. براستی برای نگاه داشتشان کدام را بهتر از ویران کردنشان؟ کسی که به سروری شهری دست یابد که آن شهر به آزادی خو گرفته است و آن را ویران نکند، اسباب سرنگونی خود را فراهم آورده است. زیرا هنگامی که اسباب شورش فراهم شود، این شهر به نام آزادی و نهادهای دیرینه خیش به پا خواهد خواست. چرا که نگذشته زمان آن خاطره ها را به فراموشی می سپرده است، نه بهره‌ای که از این فرمان روایان می برند. هر اندازه هم که کوشش و دوراندیشی در کار باشد، باز تا مردمان آن ولایت از هم نپراکنده و نپاشیده اند، نه آن نام را از یاد خواهند برد، نه آن نهادها را، بلکه تا فرصتی یابند بدانها روی خواهند کرد. اصلا داره به ما میگه ها، بعد انقلاب میگه چرا ویران نکردی؟ چرا همه چی رو ویران نکردی؟ که کلن این ریشه خاطره رو بخوش کنی. حالا البته گفته که ملت‌هایی که آزادی رو تجربه کردن، ما که قبل از انقلاب آزادی رو تجربه نکردیم، کار ندارم که بعدش کردیم یا نه، میگم قبلش نکرد، ولی به هر حال یه مقدار جالبه از این لحاظ. باز تا مردمان آن ولایت از هم نپراکنده و نپاشیدن، نه آن نام را از یاد خواهند برد، نه آن نهادها را، بلکه تا فرصتی یابند بدانها روی خواهند کرد، چنان که مردم پیزا کردند.
پیزا
ببخش پیزا بله. پس از 100 سال که در بند فلورانسیان بودن. الان چی داره میگه؟ اصلا معلوم است، یعنی معلومه ها، یعنی به عبارتی وقتی آدم میخونه نمیدونه که داره از چی میگه. از آزادی استفاده کرده، گفته باید ویران کرد جاهایی که آزادی رو تجربه کرد. منتها مهمترین مفهومی که به کار برده که برای متأهل انتقادی مدرن از نظر من اهمیت داره، مفهوم ویران کردنه. ویران باید کرد.
چیزی که از ویران میگه الان داره اون قصد متقابل از بین میبره دیگه. یعنی داره اتفاقا این توصیه جا رو میکنه در راسته اینه که اون نقاط بحرانی دورتر بشه.
بله همونطور. خب من چند تا سوال نوشتم اینجا که شاید مثلا قبلا هم برای من طرح شده بود وقتی این قسمت رو خونده بودم. این بحث نیست توی آتوسه، این بحث کاملا بحث خودم. چیزی میخوایی بگی؟
در تکمیانی پانی کجاش را میبخشه؟
هم میخوام همین رو بگم، کجاش را میبخشه؟ نه میگم که این کجاش را میبخشه، چون اینجا دقیقاً داره از آزادی حرف میزنه که این آزادی نیست، یه آزادی دیگه است. میگه یه آزادی رو باید ویران کرد، یه آزادی دیگه به دست آورد. خب اولین نکته مهم اینه که جواب به این پرسش بدیم که مقصودش از ویران کردن چیست؟ یعنی چی ویران؟ قطعاً فقط فیزیکی. چرا برای مطیع کردن، چرا بعد ویران کردن فیزیکی چه ربطی به اینا میکنه با سامان اندیشش؟ چرا برای مطیع کردن شهری که به آزادی خو کرده باید ویرانش کرد؟ خوگیری به آزادی یعنی چه؟ منظور از نام و نهاد اینجا چیست؟ اینا سوال های فوق العاده مهمی هست که میشه خیلی در موردشون حرف زد، ولی یه ذره ما در موردش حرف زنیم، یه خود از شما میپرسیم. خوگیری به آزادی یعنی چی؟ اصلا یه تضادی تو این عبارت وجود داره. یعنی چی؟ مگه میشه به آزادی خو گرفت؟ کسی که خو میگیره که دیگه آزاد نیست. نقطه خانمان برانداز شه. خوگیری به آزادی، کسانی که به آزادی خو گرفتن از نظر ما چیا بدید؟ در نگاه آرتیستیک به آزادی، حواستون باشه، نه نگاه اقتصادی اسکاتلندی به آزادی، نه نگاه رومانتیک فرانسوی به آزادی، و حتی نه نگاه فلسفی ترانسندنتال آلمانی. در نگاه آرتیستیک ایتالیایی آزادی خوگیری نیست، آزادی امکان پذیر بودن رها شدن مدام از شر یک فرم و پدید آوردن امکان خلق یک فرم جدید. دیستراکشن یعنی ویرانی، یعنی ویرانی راهکار خلاصی از شر یک فرم برای به وجود آوردن امکان خلق فرم جدیده. فقط و فقط با ویران کردن فرم های ممکن. نام و نهاد، اینجا مقصودش از نام و نهاد دو عبارت برای توصیف فرم های از پیش موجودن. نام و نهاد باید اینا رو ویران کرد. خیلی جالبه، باید ویران فیزیکیش کرد و این نشون دهنده اینه که ماکیاولی فرمالیسته، هیچ معنایی وجود نداره. تو فرم رو ویران کنی، معناها هم از پیش خواهند رفت، دیگه وجود نخواهند داشت. یک مناقشه بزرگی که اول انقلاب در ایران وجود داشتیم که ما همه این نهادها رو ویران بکنیم یا نه. یه عده‌ای بودن که میگفتن نه دست نزنیم، انقلاب رخ نداد به سبب این کار. کاری با خوبی و بدیش نداریم، ولی دست نزدن به فرم‌های از پیش موجود شرایطی فراهم کرد که اون نام و نهاد همیشه باقی بمانند و ملت خوب گرفته مدام یاد فرم‌های از پیش موجودشون بیفتن. من از یه، البته ما در انقلاب یک ویرانسازی رو کردیم، مثلا مجسمه ها رو ویران کردیم، مهمه چون نماد خاطره، خاطره میدان ها رو ویران کرد، اسم خیابون ها رو، اینا همه در جهت همین ویرانی هست. ولی من میرم، من کرمانشاهیم، شهر من کرمانشاه یه شهر بسیار بسیار عجیبیه از این لحاظ که هنوز که هنوز کرمانشاهی، حتی دو نسل بعد از من مثلا میخوان برن اینو، وقتی مثلا میخوان برن، مثلا میخوان برن یه کوچه مشهوری داریم، کوچه نیست خیابون، ولی بهش میگن کوچه، کوچه شهناز. سه نسل بعد از ماست میگه بریم کوچه شهناز، میدون مصدق. البته میدون مصدقش بعدا سال 59 شد کاشانی، قبل شاه بود، ولی هنوز میگن مصدق.
یه سننده جنبونه
خیلی
خوب هست، خیابون پاسدارانه که
شیشه
برمن
میگن
بهش.
نه که
موشام
شیشه برمن میگیم،
خودمون شیشه برمن رو قبول ندارن.
آره.
ولی شیشه برمن میگن، تو نمیخواد پاسداران.
آره. حالا کار نداریم. به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که چه اتفاقی باید رخ میداد که دو نسل بعد از من نگن هنوز به اون کوچه اون اسم. بله، باید با خاک یکسان میکردن. از نظر ماکیاولی باید همه چی با خاک یکسان بشه تا من امکان اینو پیدا بکنم که دوباره بسازم. این نکته مهمتری که میخوام از دلش بگم، این مطالعات انتقادی مدرنه. مطالعات انتقادی مدرن به دیستراکشن معتقده، نه به کانستراکشن. درست؟ مطالعات انتقادی پست مدرن به چی معتقده؟ کانستراکشن.
استاد یه مسئله مثلا هست برایش،
نفهمیدم
یه
ورجی
بگو. یه مثال نفت برایش هست، مثلا روسیه 300 سال سه تا حکومت رو تجربه کرده، به هیچی هم دست نزدن، همشون انباشت و رسوبات این سه تا حکومت سر جاش. الان
چون از اسم همین شهر رو عوض کردن، دوباره برگشت،
بعد از خودکشی هیتلر اون همه بمب افکن و کشتن و اینا.
تاریخ با این ویران کردن و پیش رفت یه سوار شدن اتفاق، یعنی سرمایه‌داری مثلا، سرمایه‌داری پروتستانتیسم رو ویران نمی‌کنه یا مسیحیت رو ویران نمی‌کنه، در واقع داره از دردینش مثلا مثال کاخ تزاری که می‌زدن، نه ویران نشد اتفاق دیگه، از معنی قبلی توی شده، یعنی اتفاق انگار این جنبه فیزیکال اینقدر مهم نیست.
معنا من کار ندارم اینجا، من با فرم کار دارم. سرمایه‌داری همه فرم‌های پیش از خودش رو ویران کرده، ولی مسیحیت رو نگه داشته. یعنی مسیحیتی که مال فرم‌های پیش از کلیشه مسیحیت مال فرم‌های سرمایه‌داری نیست. متوجهی؟ هیچ فرمی رو باقی نذاشته.
دیگه من حس می‌کنم رخنه کلمه درست تری نسبت به ایران کرده.
الان ما داریم مثلا ماکیاولی فاصله میگیریم، یه مثالایی که میزنیم با این چیزی که میگه هم مطابقت
داره. بگو
ببین، خب مثالایی که این داره میزنه اینا کاملا فرمایی از آزادی سیاسی داشتن. این کارتاش که حالا حداقل من میدونم جمهوری داشته. خب اینا شهر رو کلا آتیش میزنن و دوباره همون رو همونجا میسازن. یعنی واقعا همچین چیزه، جزء بزرگترین شهرشون هم بوده ها، ولی شهر رو تا میگیرن اول یه دور بولدوزر میندازن، بولدوزر زمان خودشون. من یه حال هر در اینجا بودم از همچین چیزی حرف بزنم. یا نومانسیا تو اسپانیا هست دیگه، آیبری های فرمت قبیلهی شونه که حالا کنفدراسیون رو اینده داشتن. کابوا هم که بعد اون زمان خیلی اولش میشه
که اونم یه آزادی مطلقی رو در حقیقت تجربه کرده بود. یه آزادی رو تجربه
کرده. این مثال هاشو از اینا داره میزنه، از چه میدونم از اورشلیم نمیزنه.
بله
درست. اونجا هم معبد رو ویران کردن شد، ولی اون داستان آزادی نبود.
یعنی منظورش اینه که هر نوع ویرانی این نتیجه که این داره میگه رو در بر نداره. ویرانی فقط مال جاهایی که اون تجربه رو از سر گذرونده باشن. کاملا درسته. مثالی که زدم در مورد ما یه مقدار مثال مناقشه برانگیزیه، چون ما این تجربه رو که از سر نگذروندیم. ولی نتیجه تخریب، تخریب فیزیکی اینه که خاطره فرم از سوژه، یک منظورم از ذهنیته، خاطره فرم از ذهنیت پاک میشه.
مثلا شهر نو خیلی مثال خوبیه.
آره، یا خاک سفید.
بعد انقلاب. آره.
یا خاک سفید.
الان شهر نو اصلا آدمای کم میدونن.
دقیقاً.
ببینم نمیشه.
دقیقاً همین مثال خوب.
یعنی با این ویرانی حافظه تاریخی رو میگیریم از سوژه.
بله. به عبارتی تلاشی سوژه، سوژه برای تزریق کردن معنا به دل تاریخ رو ازش میگیره. به اعتباری امکان ارائه روایت‌های متوهمانه از تاریخ رو از بین میبره. این ویرانیه یه فونکسیونی داشته. دیوانه نبودن که هر جا میرسیدن همه چیز ویران کنن. اول به خودشون میگفتن که خب خوبه دیگه، ساختمونی چرا دوباره زحمت بکشیم بسازیمش. خب این مثلا این فهم فونکسیونالیستی الان ماست که خب رسیدیم یه ارتشی هست، یه سازمان بنا بودجه ای هست، همه چی هست دیگه، خب ما حکومت رو گرفتیم، انقلاب کردیم، خانم هست، کارشون رو میکنن دیگه. ولی قدیم این کارو نمیکردن. قطعا قدیم به این یه لحظه فکر کردن که، ولی قدیم یعنی زمان کهن اصل به نظر من چیرگی فرمه. به خاطر همین چون معنا اصالتی نداره، من معنایی در دل این فرم تزریق میکنم، به خودم تبدیلش میکنم، چرته. هیچ معنایی رو نمیشه به فرمی تزریق کرد و فرمو از آن خود کرد. فرمی باید ساخت. این نگاه آرتیستیکه. و آزادی مطلق یعنی ویران کردن و ساختن. به خاطر همین این آزادی ها گفتم از دو آزادی حرف میزنه. اینها آزادی های کاذبه. آزادی که با ویرانی فرم رخ نده آزادی نیست، رهایی نیست، سادیس نیست. این آزادی مهمی. اینو داشتم عرض می‌کردم که دیستراکشن، که هایدگر هم استفاده می‌کنه از دیستراکشن، لوکاچ هم از دیستراکشن استفاده می‌کنه، از مفهوم دیستراکشن. ما تا پیش از جنگ دوم آدمایی داریم که از مفهوم ویرانی تو فلسفه استفاده می‌کنن و میگن باید ویران کرد، ویران ساز، دیستراکشن باید رقم بزنه. نسخ ترجمه شده بعضی وقتا، نسخ، منسوخ کردن، ترجمه خوبی. رخنه که اصلا ترجمه این نیست، سازوکارش هم رخنه این نیست، چون رخنه یعنی درون معنا، یعنی رخنه یعنی تزریق کردن معنا به یک فرم از پیش موجود که اصلا ممکن نیست. تو با ویران کردن فرم همه قصدهای قبلی رو از بین میبری، امکان تلاقی قصدها از بین میبرن، قصدها از فرمها برمیان. خیلی این تیکه مهمه، خیلی این تیکه ماکیاولی. چرا داره اینو میگه؟ چرا اینجای کتاب داره اینو میگه؟ صفحه چند؟ 76 بود؟ چرا اینجا داره میگه؟ اگه گفتیم این چرا داره فصل رو با این حرف تکان دهنده تمام میکنه؟ فکر نکنید برای این که میخواد اینو توضیح بده، نه، یه نگاه هم به آینده داره، آینده کتاب، برای فصل بعد. فصل بعد آغاز بحث درباره یک امری است که پس از ویرانی رخ داده. زمین خاک خالی هیچ چیز نیست. میخوایم حالا یه چیزی بسازیم. شهریاری تازه در کشوری تازه. فصل بعد. عنوان فصل بعد دیگه. عنوان اصلی فصل بعد اینه. اصلی که میگم یعنی واقعیش. شهریاری تازه در کشوری تازه. که نداریم نمیبینیمش. برای اینکه داشته باشیم و ببینیمش باید همه چی رو ویران کنیم. باید همه چی رو ویران کنیم تا فرم خودش به وجود بیاد. من یاد چیز میفتم، یاد مثلا قلم زدن. قلم زدن، کات کردن و ویران کردن یه بخشی از ارگانیسم گیاه، ولی کمک میکنه به اینکه دوباره یه فرم میده. حتی منظورم اینجا فرم تکراری نیست، چون اونجا فرم تکراریه.